غربی، یکی از فکر کنم جنبه‌های جذاب و در عین حال پر اهمیت هست در تاریخ علم، که من فکر می‌کنم که شما هم کم و بیش در طی این سال‌ها در مقالاتی که نوشتید به این قضیه اشاراتی داشتید. یعنی یکی از مسائل مهم پژوهشی شما در این زمینه بوده و همچنین تفاوت‌هایی که در رابطه با شیوه مواجهه کشورهای غربی با علم وجود داشته و با کشورهای اسلامی، اینکه چگونه در جوامع اسلامی در دوره‌های مختلف با علم رو در رو می‌شدند افراد مختلف، یعنی جریان‌های مختلف اسلامی و جریان‌های بعضن غیر اسلامی، و همچنین در کشورهای غربی در دوره‌های مختلف چگونه مواجه می‌شدند. خب این یک بحث خیلی پردامنه و بسیار مفصلی هستش که پرداختن به جزئیاتش در اینجا میسر نیست مسلماً، اما من می‌خواستم به صورت خلاصه از شما بپرسم که با توجه به دیدگاه‌های مختلفی که وجود داره در کشورهای اسلامی در رابطه با مقوله علم که اختلافات بسیاری وجود داشته از همون ابتدا، از همون دوران اولیه پس از ورود اسلام به ایران تا دوره‌های معاصر، در این رابطه شما در مجموع چند دیدگاه و مواجهه مختلف رو در میان جوامع اسلامی به خصوص در کشورمون با علوم مختلف در دوران گذشته تا کنون شما جستجو می‌کنید؟
به طور کلی اینجور مواجهات رو میشه به سه بخش تقسیم کرد، به سه نوع تقسیم کرد، ولی خب معمولا طیفه دیگه، یعنی خیلی میشه ریزترش هم کرد. معمولا مواجهه به صورت مواجهه های محافظه‌کارانه، انقلابی و معتدل، تقسیم بندی که میکنیم برای اینکه بتونیم هر شخصی رو، هر کدوم از آدمایی که توی داستان یه نقشی بازی کرده رو اینجوری طبقه بندی بکنیم تا بهتر بفهمیم. شکل غیر محافظه‌کارانه و انقلابیش مثلا فرض بکنید کسانی بودن که نظریه، نه فقط نظریه تکامل، کلا نظریه های علمی جدید رو دربست قبول میکردن و میگفتن اصلا ما باید هر گونه دانش سنتی و هر چیزی که از سنت به دست ما رسیده رو سر ببریم در پای این فرهنگ و علم جدید. این حالا من دیگه افراطی ترین حالتش رو میگم، خیلی ها ممکنه حالا اینقدر افراطی هم نباشه. از اون طرف محافظه‌کاران هستن که میستند و میگن اصلا هیچی در علم جدید ما اصلا نیازی نداریم، هر چی بخوایم در علم سنتی ما موجوده. و یه افرادی هم این وسط آدمایی هستن که معتدل ترن، یعنی هم میخوان که جانب دستاوردهای مدرن رو داشته باشن، همین که بگن که ما در قالب علم سنتی خودمون هم دستاوردهایی داشتیم و باید بفهمیم اونها رو هم و از اونها هم استفاده بکنیم. این در واقع یه جور تقسیم بندیه که ما میتونیم داشته باشیم. حالا هر کدوم از افرادی که دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه عرضه کردن رو میشه یه جای این طیف قرار داد. هر چقدر به وسط نزدیکتر باشن معتدل‌ترن، هر چقدر به یک طرف نزدیکتر باشن ممکنه که محافظه‌کار یا انقلابی ما بتونیم اسمشون رو بذاریم. این در واقع انواع حالتی که طبقه بندی که من میتونم برای شما ارائه بدم. در دوران‌های مختلف هم فرق می‌کنه، تو دوره قاجار به یه شکل بود، توی دوره پهلوی یه شکل دیگه پیدا کرد، تو دوران پس از انقلاب یه شکل متفاوتی پیدا کرده تمام این داستانها. و ماجرا هم فقط به علم مثلا به نظریه تکامل خلاصه نمیشه. مثلا نظریه یه خورشید مرکزی، اینکه خورشید در مرکز عالم قرار گرفته، هم یه جزو اصلی نجوم جدید بود، چون نجوم سنتی ما، نجومی که ما از زمان بطلمیوس تا دوره صفوی و اوایل دوره قاجار در ایران و تمدن اسلامی داشتیم، مبتنی بر مرکزیت زمین در عالم بود، که البته اونم یک نظریه علمی بود مبتنی بر مشاهده و رصد و ریاضیات و محاسبه، و در اون زمان شواهد کافی براش وجود داشت. ولی در دوران جدید حالا نظریه علمی جدیدی اومده بود که به اون نظریه در تعارض قرار داشت. خب در دوران قاجار افرادی بودن که خیلی راحت نظریه خورشید مرکزی رو پذیرفتن، افرادی بودن که محکم وایستادن، و کسایی بودن که هم از نجوم جدید استفاده می‌کردن، هم بعضی از بخش‌های نجوم قدیم رو همچنان درست می‌دونستن. مثلا می‌تونیم در این میان مثال بزنیم از آدمی مثل نجم الدوله. عبدالغفار نجم الدوله یکی از چهره‌های درخشان به هر حال دوره قاجار ماست. شخصی است که از طرفی با علم نجوم جدید غربی آشنایی داشت، زبان فرانسه می‌دونست، کتاب ترجمه می‌کرد یا خودش تألیف می‌کرد درباره نجوم جدید، نظریه خورشید مرکزی، سیارات جدیدی که کشف شده بودند مثل اورانوس و نپتون. آثار متعددی به زبان فارسی نوشت و نقش مهمی توی ورود نجوم جدید به ایران داشت. ولی از اون طرف نجوم سنتی هم تا حدی بلد بود، تقویم می‌نوشت، و در نوشتن تقویم از زیجهای دوره اسلامی استفاده میکرد که زیجهای مبتنی بر زمین مرکزی بودن، ولی جوابی که لازم بود رو برای نجم الدوله میدادن. خب میدونید که الان تقویمی که ما امروز استفاده میکنیم تقویم هجری شمسی، تقویمی که نجم الدوله طراحی کرد، یعنی تقویم جلالی رو گرفت، مبدأش رو از تاجگذاری سلطان در واقع ملک شاه تغییر داد، جلال الدین ملک شاه تغییر داد و مبدأش رو گذاشت هجرت پیغمبر، در حالی که قبل از اون فقط تقویم هجری قمری بود که مبدأش هجرت پیغمبر بود. ما تقویم شمسی که مبدأش هجرت پیغمبر باشه نداشتیم. نجم الدوله این کارو کرد، از نجوم قدیم رو برداشت، شکل جدیدی بهش داد و ما امروز این تقویم رو داریم استفاده می‌کنیم و یکی از واقعا بهترین تقویم‌های دنیاست. یعنی آدمی بود که هم جانب علم سنتی رو داشت، هم جانب علم مدرن رو داشت. از اون طرف افرادی بودن که با نجوم جدید مخالف بودن، افرادی هم بودن که نجوم جدید رو به همراه یک نظریه ماتریالیستی عرضه می کردند و معتقد بودن که اصلا ما دیگه در سنتمون هیچ چیز ارزشمندی نداریم و فقط باید بریم سراغ علم مدرن غربی. اینا جریان های مختلفی بوده که ما همیشه داشتیم و معمولا خب عقل روش اعتدال رو می پذیره دیگه، یعنی افراد چه در جهت سنت رفتن سراغش، یعنی افراط میکنن در آنچه هرچه در سنت هست رو بخوان ارزشمند و حقیقی تلقی بکنن و دستاوردهای مدرن رو منکر بشن، چه افرادی که از اون طرف در واقع دستاوردهای سنتی رو بی ارزش میدونن. هر دو طرف به نظر میرسه که دارن بخش زیادی از حقیقت رو قربانی میکنن و انسان سعی میکنه که انسان عاقل که روش اعتدال رو پیدا بکنه. پیدا کردن روش اعتدال آسان نیست، چون شما باید در مورد هر موضوع کوچک و بزرگی دقت داشته باشید، استدلال ها رو ببینید، بالا پایین بکنید تا بتونید در واقع موضع درست رو انتخاب کنید.
اتفاقا یکی از جنبه‌هایی که شما در برخی از مقالاتتون بهش توجه نشان دادید در رابطه با رابطه دین و علم در جهان اسلام، در همون فضای که به ایران هم مربوط بود، این هستش که برخلاف اون رویه مسلطی که در یک دورانی در جهان اسلام مثلا نسبت به فلسفه وجود داشت و به اون مثلا میتونیم هنر رو هم اضافه بکنیم که بسیاری از در واقع اهل کلام مثلا با هنر و بعضن با جنبه‌های زیادی از فلسفه چندان موافق نبودم، اما در زمین علم اینگونه نبود و صورت مسلط به گونه‌ای موافقت داشت با جریان علم. شما اشاره کردید که اگر مخالفت‌هایی رو میبینیم در میان بسیاری از اهالی کلام با مقولات علمی، اینها بیشتر مخالفتشون با فلسفه طبیعی بوده نه با علم، درسته؟ دوستان در این رابطه شما بیشتر توضیح بفرمایید.
ماجرای در واقع در افتادن علمای اشعری که در رأس اونها امام محمد غزالی بوده داستانیست پر آب چشم، یعنی به راحتی نمیشه در موردش قضاوت کرد، که از اون طرف بسیاری از فلاسفه تحت شعاع قرار گرفتن. همونطور که گفتین بیشتر حمله به فلسفه بود، البته فلسفه طبیعی هم نه، بیشتر به فلسفه مابعد و طبیعی ارسطویی بود که حمله می‌کردن. خب البته فلسفه طبیعی هم به اون مرتبط بود، ولی حمله اصلی به اون سمت نبود. به خاطر همین غزالی خودش در آثارش می‌نوشت که اگر معتقده که مثلا افکار ابن سینا کفرآمیزه، افکار فارابی کفرآمیزه، در مورد نجوم و ریاضیات اینطور نیست. البته باز برحذر می‌داشت، می‌گفت شما وقتی میرید ریاضی می‌خونی فکر می‌کنی که فلاسفه هم استدلالاتشون همونقدر قویه که استدلالات ریاضیشون قویه و باید مثلا مواظب باشید. ولی ما می‌دونیم که پس از اینها همچنان جریان فلسفی وجود داشته، جریان علمی، ریاضیدون‌ها، منجم‌ها، اپتیک‌دان‌ها، هندسه‌دان‌ها وجود داشتن در تمدن اسلامی و آثار ارزشمندی حتی در بعضی زمینه‌ها آثار ارزشمندتری نسبت به قبل عرضه کردند. این دیدگاهی بوده که در واقع بعضی از علمای اشعری ازش حمایت میکردن و بعد آهستازشون میبینید که بعض آدم ها هستن که هم متکلم اشعری هن هم منجم، یعنی این چیزی نبوده که مثلا بشه در مقابلش ایستاد یا کنارش زد.
همچنان که اشاره کردید در قرون گذشته در اوج دورانی که بسیاری از علمای اسلامی با جنبه های از هنر و جنبه های از فلسفه مخالف بودن که به غزالی اشاره کردی در تحافت و فلاسفه و آثار دیگر به اصطلاح فلاسفه رو به شدت میکوبه و اینها رو طرد میکنه، اما در این حال غزالی مخالفت چندان زیادی مثلا با نجوم نداره، اصلا اون رو خارج از دایره بحث خودش به حساب میاره. درسته، میخواستم به این گونه تفاوت روی کرده برخی از علما اشاره بکنم نسبت به علوم مختلف که مثلا به فلسفه نظر چندان مساعدی نداشتن به خصوص اشعریان، اما مثلا نسبت به علوم طبیعی نسبتاً نظر مثبتی داشتن یا حداقل بی تفاوت بودن.
اشاره هم میشه داشت به ماجرای رابطه علم و دین تو تمدن اسلامی.
دقیقا.
چون گاهی مواقع این تصور پیش اومده که گمان میشه که علم در تمدن اسلامی مبتنی بر متون دینی بوده، یعنی مثلا منجما، فیزیکدانها، ریاضیدانها میومدن از روی متون دینی نظریه های علمی رو استخراج میکردن. خب در حالی که وقتی ما به آثار اینها نگاه میکنیم، آثار افرادی چون ابوریحان بیرونی، خواجه نصرالدین طوسی، ثابت ابن قره، اون فهرست بلند بالایی ما داریم از منجما و ریاضیدان های دوره اسلامی، میبینیم در آثار اینها به هیچ عنوان همچین چیزی پیدا نمیشه. اگر نظریه علمی دارن، اگر قضیه‌ای رو میخوان اثبات بکنن به شیوه تحلیلی بر اساس مشاهده ها، بر اساس رصد ها، بر اساس برهان های ریاضی اون رو مطرح میکنن و اثبات میکنن. ممکنه گاهی انگیزه های دینی داشته باشن در فعالیت های علمیشون، مثلا فرض بکنید محاسبه و پیشبینی اوقات شرعی، این چیزیست که یک انگیزه ایست برای یک منجم که بتونه پیشبینی بکنه که هلال ماه یا خورشید کی به فلان نقطه میرسه در آسمان، از قبل بتونه پیشبینی بکنه، این یک انگیزه است. ولی اینطور نیستش که نظریه‌ای که میخواد مطرح بکنه را از متون دینی گرفته باشه، این چیزی نبوده که اصلا رایج باشه در تمدن اسلام. حتی خیلی مواقع هستش که ما میبینیم که مثلا تو متون دینی یه چیزایی در مورد کیهانشناسی اومده، مثلا فرض بکنید توی روایات کلی روایت هستش در مورد این که مثلا زمین رو شاخ گاوه، مثلا دانشمندان ما مثل خواجه نصیر که خودش قرآن شناس بوده، خودش بزرگترین عالم دینی بوده، او میرفته نگاه میکرده که طبق شواهد زمین کروی است و در مرکز عالم قرار گرفته، اطرافش رو افلاک گرفتن. یعنی منظورم اینه که تلقی خیلی مواقع تلقی ما راجع به علم قدیم یک جور علمی است مبتنی بر شواهد دینی و غیر برهانی بر اساس نقل، در حالی که شما وقتی سراغ متون علمی دوره اسلامی میری میبینی به هیچ عنوان فضا اصلا این شکلی نیست. روش علمی اینها روشی بوده که از سنت‌های علمی قبلی به ویژه یونان و ایران باستان بهشون رسیده بوده، اون شیوه علمی رو ادامه میدادن و روش علم عقلی رو از علم نقلی کاملا متمایز میدونستن. ممکن بود خیلی از اونها خودشون عالم علوم دینی هم باشن، ولی روش علوم دینی رو با روش علوم غیر علمی و ریاضی در واقع اینها رو با هم دیگه ترکیب نمی‌کردن، کاملا به تفاوت روش‌ها قائل بودن. ما باید بدونیم که در واقع وقتی در مورد علم دوره اسلامی صحبت می‌کنیم در مورد چی صحبت می‌کنیم. بسیاری از افراد خیلی در این زمینه حرف می‌زنن ولی دقیقاً درباره اون چیزی که دوست دارن کمترین اطلاعات رو دارن.
اما یکی از مسائلی که من فکر میکنم برای جستجوگران تاریخ علم در ایران، کسانی که علاقه‌مندن به این حوزه، خیلی مفید باشه این هستش که ما فارغ از نگاه تنفر شیفتگی که به قضایا نگاه بکنیم، یعنی اگر با رویکرد بدون حب و بغض و نگاه صرفا علمی و تاریخی بخوایم نگاه بکنیم، با توجه به مراودات فرهنگی طولانی مدتی که به هر حال جهان شرق و غرب با هم داشتن، یه دوری میدونیم که جهان اسلام و حالا به تبع اون ایرانیان بسیار از فرهنگ یونانی در عرصه مختلف وام گرفتن و پس از اون این غربیان بودن که مثلا از همون قرون 12-13 میلادی خیلی توجه داشتن به شرق، بسیاری از به صلاح متون عربی ترجمه میشه به لاتین و به زبانهای غربی و این مراودات در دوران مختلف به صورتهای مختلف ادامه داشته، چه در عرصه فلسفی در ترجمه فلسفه افلاطون و ارسطو و بعد در ترجمه بسیاری از متون ایرانی و اسلامی به غربی. این رو میخواستم از شما بپرسم که حالا با توجه به رشته تخصصیتون در نجوم و بعضن ریاضیات و حالا بعضن پزشکی، در چه زمینه‌های غربی‌ها در واقع از ایرانی‌ها مستقیم وام گرفتن در زمینه‌های علمی آنچنان که در تاریخ علم ثبت شده؟
عرض کنم که خودتون گفتید دیگه، یعنی ماجرای ترجمه علوم دوره اسلامی، علوم عربی به زبان لاتین جریانی بود که از پس از جنگ‌های صلیبی در اروپا شروع شد و چند قرن ادامه پیدا کرد. خب آشنایی غربی‌ها، آشنایی مجدد غربی‌ها با فلسفه‌های یونانی از طریق تمدن اسلام بود، از طریق آثار عربی بود. همین اتفاق در مورد علومی مثل نجوم و ریاضیات و فیزیک هم افتاد و از طریق آثار عربی اینها تونستن آشنا بشن، چون علوم یونانی یه چیزی بود که در طول تمدن اسلامی کلی دستاوردها بهش اضافه شده بود، تغییرات کرده بود، پخته تر شده بود و حالا که به دست غربی ها میرسید اونها با یک سنتی روبرو بودن که با سنت یونانی تفاوت پیدا کرده بود، یک شکل و رنگ و لعابی پیدا کرده بود و به دست اونها رسید. خب این در واقع مثل آجری میمونه در یک دیواری که شما میکشی، اگر این آجرها وجود نداشته باشه آجرهای بالاتر نمیتونه قرار بگیره. الان مثلا فرض بفرمایید شما زمانی که میری در علم اپتیک یعنی نورشناسی هندسی، کار کردن عدسی ها و آینه ها و انعکاس و انکسار نور در اونها، خب یک سنتی است که از یونان باستان شروع شده بود، بعد میاد میرسه به دست ابن هیثم. ابن هیثم یک تحول انقلابی توش ایجاد میکنه که در کتاب المناظر، و بعد این کتاب المناظر میاد ترجمه میشه به زبان لاتین، کپلر نامی میاد اینو میخونه و اپتیک ابن هیثم رو ادامه میده. و جالبه که اتفاقا مسلمونا کار ابن هیثم رو در اپتیک اونجور ادامه ندادن که کپلر ادامه داد. این زنجیره این شکلی به هم وصل میشه، زنجیره‌ای که از یونان و ایران باستان حالا فرض کن شروع میشه، میاد داخل تمدن اسلامی، همینجور زنجیره ادامه پیدا میکنه و میرسه به علم غربی. علم غربی انقلاب‌های ایجاد میکنه. مثلا کوپرنیک میاد میگه که خورشید در مرکز عالمه نه زمین. ولی در جزئیات این مدلی که او عرضه کرده وقتی ما نگاه میکنیم، در واقع تأثیر نظریه ها و آراء دانشمندان ایرانی و تمدن اسلامی رو میبینیم در جزئیات مطالب. اینطور نیستش که مثلا دانشمندان ایرانی و اسلامی یه جایی اومده باشن گفته باشن خورشید در مرکز عالمه. ما واقعا نداریم جایی دانشمندی یک رساله‌ای نوشته باشه یا از این نظریه به طور محکم دفاع کرده باشه که مثلا خورشید در مرکز عالمه.
درسته، نظریه منسجمی در این رابطه نداشت، هیچ‌وقت
عرضه نکردن. ولی در اثر کوپرنیک نگاه میکنیم تو کتابش، میبینیم چه اصلاحاتی منجمای دوره اسلامی کردن او تو کارش اوورده، چه روشهای محاسباتی اونا انجام داده بودن او تو کارش اوورده. چون کار کوپرنیک یه جنبش انقلابیه، یه جنبه دیگه ایش کاملا ادامه سنت تمدن اسلامیه. اصلا بعضیا هستن مثل پروفسور نویگه باور که معتقده که کوپرنیک آخرین عضو مکتب مراغه است، مکتب نجومی که خواجه نصیر و قطب الدین شیرازی و اینا عضوش هستن، کوپرنیک آخرین عضو این سنتیه که در واقع در اونجا آغاز شده. این بستگی داره که ما به کجای نظریه ها بخوایم نگاه بکنیم، چی رو پر اهمیت تر یا تو قسمت رو کمتر. ولی خب به هر حال علمی غربی اتفاقی درش افتاد که در علم شرقی دوره اسلامی نیفتاد و اون هم انقلاب های متعدد در رشته های مختلف علمی بودن. حالا انقلاب کوپرنیکی یکیشه، در فیزیک ما یه انقلاب بسیار بزرگی داریم و اونم انقلاب فیزیک ارسطویی به فیزیک مکانیکی نیوتونیه. ایجاد فلسفه و فیزیک مکانیکی چیزی بود که باعث شد غربی ها یک جهشی بکنن، یک اتفاقی در اونجا بیفته که در شرق نیفتاد. در واقع ما خیلی مواقع از افول علم در تمدن اسلامی صحبت میکنیم، در حالی که خیلی سخته راجع به همه رشته ها ما بگیم افول پیدا کرد. یک جریان علم عادی بود به تعبیر توماس کون که اون داشت ادامه پیدا میکرد. غربی ها بودن که با تکیه به این سنت یهو تحولاتی رو ایجاد کردن و
تصاعدی رفتن جلو.
بله، که بعد که در قرن 19 هم دوره قاجار علم جدید غربی به ایران میرسه امواجش، ناگهان ایرانی ها میمونن که این چه جور علمیه، این چه حرفیه و این نظریه ها اصلا قابل پذیرش هست یا نه.
درسته، در حالی که شاید مقدماتش مثلا از همون قرن سوم و چهارم شروع شده بود، سوم و چهارم هجری شمسی و اون فضای خاصی که حالا برخی صحبت میکنن از رنسانس ایرانی یا رنسانس اسلامی تا قرن 5 و 6 هست، ولی خب این قضايا تداوم پیدا نکرد، به صورت پراکنده به گونه ای حالا توسط افراد مشخصی به گونه ای ادامه پیدا کرد، ولی جریان سازی نشد. درسته در جهان شرق
جریان سازی و... یعنی چی؟ یعنی انقلابی که در ما تو اون دوران داشتیم تحول بزرگی در دوره اسلامی اتفاق نیفتاد. تحول ها در جزئیات و مسائل تکنیکیه، نظریه های علمی. حالا ممکنه مثلا انقلاب ابن هیثم در اپتیک رو ما بتونیم انقلاب بدونیم در تحولاتی که ایجاد کرد، ولی اینطوری نیستش که علم دوره اسلامی از اون زمانی که حالا به اصطلاح شما فرمودین رنسانس اوائل تمدن اسلامی، این ادامه منطقیش این بود که برسه به انقلاب کوپرنیکی. نه، این یک علمی است که با یک جریان عادی رو داره طی میکنه، حالا به یک دلایلی در غرب این یه تحولی در یک جنبه‌هایی و یک تداومی در جنبه‌های دیگه اتفاق افتاد.
جناب دکتر گمینی، متشکرم از توضیحاتی که دادید. به عنوان پرسش آخر از شما من میخوام در اینجا بپرسم در رابطه با پژوهشکده تاریخ علم که وابسته به دانشگاه تهران هست و شما فکر میکنم حدود 10 سال هستش که در اینجا مشغول فعالیت هستید. دوستم در رابطه با فضای علمی اینجا بیشتر توضیح بفرمایید برای شنوندگان گرامی و فعالیت‌های پژوهشی و فعالیت‌های عمومی که در اینجا برگزار میشه و اینکه دقیقاً شما خودتون به شخصه در این پژوهشکده به چه کار یا کارهایی مشغول هستید.
عرض کنم که خب من 10 سال نیست که اینجا به عنوان استاد یار مشغولم. در واقع اولش خب به صورت دانشجو اینجا بودم. الان حدود 4-5 ساله که من اینجا جذب شدم و مشغول کار رسمی هستم. پژوهشکده تاریخ علم 2 کار اصلی میکنه. یکی کار آموزش برای مقطع کارشناسی ارشد و ایشالله از سال آینده ما در مقطع دکتری هم دانشجو خواهیم گرفت برای رشته تاریخ علم، و همچنین کار پژوهشی. حالا کارهای پژوهشی ما ممکنه کارهای پژوهشی همراه با دانشجو باشه در قالب پایان نامه ها، یا به صورت کارهای پژوهشی که خود ما اعضای هیئت علمی انجام میدیم. گفتم خدمتتون که اون زمانی که من اینجا دانشجو بودم یه عضو هیئت علمی داشت، الان 5 تا شده. من و چند نفر دیگه از دوستان 4-5 سال پیش اینجا جذب شدیم و می‌خوایم که کار این پژوهشکده رو در واقع تا جایی که میشه استمرار ببخشیم و گسترش بدیم. هر علاقه‌مندی که به علم، علوم ریاضی، فیزیک، شیمی و طب و داروسازی علاقه‌منده و زیست شناسی دوست داره در زمینه تاریخ اینها بیاد فعالیت بکنه، چیزی یاد بگیره و بعد خودش کار پژوهشی نوینی عرضه بکنه، میتونه بیاد رشته تاریخ علم رو بخونه. ما الان اینجا در چند تا گرایش دانشجو میپذیریم: گرایش نجوم، گرایش ریاضیات، فیزیک و طب. ما اینجا به دانشجویان فقط مطلب در زمینه تاریخ علم آموزش نمیدیم، علاوه بر آموزش تاریخ علم بهشون کار پژوهش یاد میدیم. پژوهش‌هایی هم که اینجا انجام میشه معمولاً پژوهش‌های دست اوله. یعنی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد اینجا خیلی مواقع قابل مقایسه با بعضی پایان‌نامه‌های دکتری جاهای دیگه است. چون ما به دانشجو الزام می‌کنیم که باید بره سراغ نسخ خطی، بره سراغ منابع دست اول. اینکه بیاد رو کتاب‌های بقیه بنویسه و اینها اینجا ما نداریم. باید دانشجو یاد بگیره که بره منبع‌هایی که تا به حال خونده نشده، نسخ خطی که تا به حال خونده نشده رو بیاد کار بکنه. به خاطر همین ما اینجا پژوهش‌های خیلی از پایان‌نامه‌هایی که اینجا نوشته میشه در سطح بین‌المللی حرف جدیدی است.
میتونید به برخی از این نمونه‌ها اشاره بکنید؟ به برخی از این پژوهش‌هایی که زیر نظر شما انجام شده و بر اساس نسخه‌های خوانده نشده این پژوهش ها صورت گرفته.
آله. ما اینجا پایان‌نامه هایی داشتیم درباره آراء ابن هیثم، مثلا بعضی از آثارش که خونده نشده بوده، بعضی از آثار خواجه نصیرالدین طوسی، بعضی از آثار ابوریحان بیرونی مثل کتاب قانون مسعودی، بخشیش رو دانشجویان اینجا بودن که کار کردن. تو زمینه‌های حالا تاریخ ریاضیات آثار قیاس الدین جمشید کاشانی بعضی از آثارش کار نشده بوده، در اینجا کار شده و مقاله شده و منتشر شده. در مورد دوره قاجار همینطور، ما اخیراً یه همایش داشتیم در مورد علم تو دوره قاجار که پژوهشگران زیادی اومدن اونجا و مقالاتی نوشتن. تو این پایان‌نامه‌ها نبود، ولی خب بعضی از دانشجویی که ارائه دادن از پایان‌نامه‌شون در واقع اومدن و مقاله استخراج کردن، توی همایش ما عرضه کردن. عرض کنم که حالا بخوام اسم پایان‌نامه‌ها رو بگم خیلی میشه و همه‌شون در خاطرم نیست، یا ممکنه مخاطب شما با بعضی از اسامی دانشمندان قدیم ما که خیلی مشهور نیستن ممکنه آشنایی نداشته باشه.
درست. خود شما به طور خاص اینجا علاوه بر تدریس خب یک سری سمینارهایی رو هم برگزار میکنید دیگه، درسته؟ بله. نظر شما میتونید به برخی از آخرین سمینارهایی که برگزار شد در این پژوهشگاه اشاراتی بکنید؟
خب همین همایش علم در دوره قاجار که اشاره کردم، این دومین همایش ما بود. پارسال هم ما همایشی در درباره علم در دوره قاجار داشتیم، امسال با محوریت عبدالغفار نجم‌الدوله بود. یه همایش دیگه همایش دانشجویی تاریخ و فلسفه علم بود که توی دانشگاه شریف برگزار شد. عرض کنم خدمت شما که همایش‌های متعددی تو زمینه‌های مختلف ما داشتیم. حالا بخوام اسمشو بگم، مثلا در مورد تاریخ طبیعیات، در مورد تاریخ طب، ما معمولاً همایش‌های در این زمینه‌های مختلف اینجا برگزار می‌کنیم. خود من هم توی گفتم الان فعلا تمرکزم روی ورود علوم جدید به ویژه نجوم به ایرانه. بعضی دیگه از همکاران من تمرکزشون رو موضوعات دیگه است، مثل تاریخ علم هیئت، مثل فلسفه ریاضیات و تمدن اسلامی و موضوعات مشابه.
جناب دکتر امیر محمد گمینی، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
منم از شما خیلی ممنونم و سپاسگزارم که قدم رنجه کردید و تشریف آوردید اینجا.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر امیر محمد گمینی، استادیار دانشگاه و از پژوهشگران برجسته حوزه تاریخ علم در کشورمون. صدا بردار این برنامه آقای مهدی تکلو و تهیه کننده برنامه هم خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس، آلیس برای خانواده.
خوبه بدونیم ما و شیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ما و شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خب دوستان عزیز با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. تا لحظاتی دیگر چند